وقتی داریم صحبت میکنیم در اینجا باید برگردیم ببینیم شرایط تاریخی ما در این جامعه رسما کاپیتولاسیون به رسمیت شناخته شد قانونی، به این معنا که دیگه حاکمیت ملی به مفهوم سوری اون هم در عمل که البته مدت ها بود از قبل رفت از بین رفته بود، رژیم کودتایی معلومه که کاپیتولاسیون در نسوج این نفوذ داره، رژیمی که با اشغال خارجی اومده جابجا شده و که معلوم میشه که کشوری که اشغال بوده در نسوجش در واقع کاپیتولاسیون است، ولی رسمیت دادن به این خب این خیلی بحث مهمی بود. حالا ببینید پس بنابراین اولین مسئله در باب اسلام چه ملت بودن، چه شکل اسوه داشته باشه، چه شکل ابتدایی اون با هر ایده ای، این حاکمیت ملی باید شما داشته باشید. نشون داد ایدئولوژی های مختلف نتونستن حاکمیت ملی درست بکنن. دلیلش هم این بود که مهمترین مسئله رو حضرت امام در باب وابستگی و معضلی که دنیای اسلام باهاش روبرو شده بود این بود که اساسا مسئله رو هویتی میدیدن، یعنی مسئله وابستگی رو فقط وابستگی سوریه نظامی اقتصادی سیاسی نمیدیدن، یک وابستگی بسیار عمیق‌تر و ساختاری‌تری میدیدن و اون وابستگی روحی فکری عقیدتی بود به یک ایدئولوژی که مربوط به این جامعه نبود، به یک هویتی که مربوط به جامعه نبود. اون وقت اهمیتی که اسلام پیدا کرد در باب این که ملت ایران رو تبدیل به ملت بکنه از این باب بود که اون ایدئولوژی که وابستگی رو تولید میکرد اینو گذاشت کنار، یک ایدئولوژی دیگه، یک مبنای دیگری رو برای تأسیس ملت در واقع معرفی کرد. البته جامعه ما مسلمان بودند، قاطبه جامعه ما به اسلام اعتقاد داشتن، ولی این تو سطح سیاسی نمود پیدا نکرده بود. این به سطح سیاسی هم اومد. اسلام با تعبیر حضرت امام گفت من برای شما استقلال سیاسی میارم، حاکمیت ملی تولید میکنم، تبدیل میکنم به یه ملتی که سری باشید وسط سرها، به تعبیر آقای دکتر اسوه هم باشید که دیگران هم بیان از شما یاد بگیرن،
الگو بگیرن.
بنابراین اون نکته اساسی که در اینجا چرا دنیای اسلام اهمیت داره به دلیل اون عنصر هویتی است که این جامعه براش مهم شد. چطور شد برای لیبرال ها هر جای عالم یه لیبرال باشه مهم میشه؟ برای که لیبرالیسم عنصر هویتی اتحاد اروپا است، لیبرالیسم عنصر هویتی ژاپن و آمریکا شده. بنابراین وقتی یه چیز عنصر هویتی شد پیوست های اون عنصر هویتی هم در هر جای نمود داشته باشن اهمیت پیدا میکنه.
بله.
برای ما در واقع اتفاقی که افتاد حاکمیت ملی ما، ملت شدن جامعه ما با انقلاب اسلامی بر اساس اسلام و هویت اسلامی شکل گرفت. طبیعتاً وقتی اینجا بود که اسلام مدعی شد. بنابراین وقتی ما صحبت از منافع ملی داریم میکنیم، منافع ملی رو اون عنصر اساسی که یه ملت رو به تبدیل به ملت میکنه تعریف میکنه، نه ایدئولوژی های رقیبش. برای
همینطور خیلی دقیق بود، ممنون از توضیحی فرمودین. من به نظرم اومد که حالا در پیشبرد بحث شاید بد نباشه بریم سراغ اون نکته دومی که شما فرمودید، نوع نگاه ما. نگاه خودمون رو گفتیم، یعنی تبیین کردیم نگاه امام رو به جهان اسلام، چرایی ورود به جهان اسلام به نظرم در این دقایقی که بحث پیش رفت تر شد. شاید لازم باشه که نگاه معارض رو هم که از تالی های دکتر منصوری اشاره کردید اون رو هم یه کمی باز بکنیم که نگاه دشمن چی بود به جهان اسلام. اون وقت حرکت امام میتونیم در ادامه بس تبیین بکنیم که اون وقت نوع حرکت امام، مشکلات، مسائل، راهبردهای کلان و استراتژی‌های عملیاتی امام برای حرکت در جهان اسلام چی بود. آقای تو در خدمت شما هستیم.
بله، نظام سلطه استعماری، حالا چه شرق و غرب بگیریم، یعنی کمونیسم و سرمایه‌داری، و چه بعد از فروپاشی کمونیسم بگیریم و فقط سرمایه‌داری، در تحلیل نهاییشون معتقدن که تنها یک جریان تهدید واقعی و تعیین کننده سرانجام اینا خواهد بود.
بله.
و اون هم اسلام انقلابیه، اسلام سیاسیه، اسلام ناب و اصیل، حالا هر تعبیری که شما بگیرید، حالا تعبیرهای مختلفی گفتن. اتفاقا به همین دلیل هم هستش که شما میبینید از اول انقلاب اومدن بحث اسلام آمریکایی رو جدی روی سرمایه‌گذاری کردن که تا الانم دارن سرمایه‌گذاری میکنن،
داره رشد میکنه بی تردید اسلام
صد درصد. حالا این یه بحث خیلی جدایی داره که
بعد
برنامه مستقلی رو میطلبه. منم اتفاقا توی زمینه این مقدار کار کردم، اینکه اینا اصلا چگونه تجربه کردن داستان بعد از جنگ جهانی دوم رو، مبارزه کمونیسم با کمونیسم، بعد در این تجربه به تصور خودشون موفق بودن، اومدن با اسلام هم همین برنامه رو شروع کردن که از سال 1369 پایه‌گذار این قضیه تو پاکستان طالبان شو سنگ بناشو گذاشتن که تا الان
دارن میرن. همین کارو کردن. اما بریم در ادامه
بحث. بله، بحث اسلام قلابی و حالا در قالب اشکال متفاوت دیگه، به هر حال این کار رو،
این یکی از کارهایی است که اونها انجام دادن.
بله، برای اینکه فکر کردن که یکی از راه‌های مبارزه است. خب حالا در مقابل حرکت انقلاب اسلامی طبعا اینا نمیتونستن آروم بگیرن، امکان نداشت، برای اینکه این تفکر کلن با ظلم، غصب، فساد، طغیان سازش نداره.
بله.
امکان نداره سازش بکنه. یه جمله امیرالمومنین میفرماند که در نهج البلاغه هم هست، میفرماند از قرآن، نمیم در واقع قرآنی که امیرالمومنین بهش استناد میکنه، میفرماند لن اتخذ المضلین عضدا، من هیچ وقت آدمای گمراه رو به عنوان یاور خودم انتخاب نمیخوام بکنم و نمیکنم، لن هیچ وقت نمیکنم. یعنی چی؟ یعنی اسلام با گمراه و ظالم و قاسب و کافر و مشرک و منافق کنار نمیاد و اینو اونها فهمیدن و میدونن، تازگی نداره. اتفاقا یکی از مدیران CIA بعد از اینکه بازنشسته شده یه کتابی نوشته، توی اون کتاب یه مطلبی داره که به صراحت میگه، این مطلبی که دارم عرض میکنم اگه کسی خواست مطالعه کنه میتونه به کتاب چالش‌های ایران و آمریکا صفحه 102 تا صفحه 106 مراجعه کنه، خلاصه مطالب اون کتاب هست. اونجا به صراحت میگه، میگه مراجع شیعه در طول دو قرن گذشته مانع اصلی تسلط غرب بر جهان اسلام بودن. و بعد میگه ما باید نفوذ مراجع شیعه را از بین ببریم. بعد میگه که چی کار باید بکنیم. حالا
من از این توی پرانداز اشاره کنم به حرف رایس، کاندولیزا رایس، وزیر خارجه اسبق آمریکا، یه جمله خیلی جالبی گفته بود که ما مدت‌ها و ماه‌ها گاهی میشینیم برنامه ریزی میکنیم، نمیدونیم چطور، ولی گاهی با یک سخنرانی رهبر ایران همه برنامه‌ریزی های ما در منطقه به هم میریزه.
بله،
این
بله.
عبارت معاصر و شاید جدید اون نکته بود که
اشاره کردم. خب ببینید، همونطور که هممون میدونیم بالاخره اونا مراکز مطالعاتی دارن، بله. اتاق فکر دارن، کارشناس دارن، پولم که دیگه بی حساب کتاب دارن دیگه، یعنی اصلا برای، چون در واقع موجودیتشونه، شوخی بردار نیست. یه نظامی اومده میگه من میخوام نظام سلطه جهانی رو از بین ببرم، من میخوام سرمایه‌داری از بین ببرم، من میخوام کمونیسم از بین ببرم. خب شما فکر میکنید که اینا با میشن تماشا میکنن؟ امکان نداره، اصلا عقلانه هم نیست، اصلا طبیعی هم نیست، وانیم شما تماشا بکنید که. بنابراین هرچه اونها علیه ما بیشتر کار بکنن، معناش این است که از ما احساس تهدید، احساس خطر بیشتری برای موجودیت منافعشون میکنن. و از این میخوام نتیجه بگیرم، این که شما میبینید در دنیا اینقدر علیه امام، چه افکارش و چه شخصیتش، و سعی میکنن هر چه بتوانن ایشون رو در چهرهش رو در دنیا منفی بکنن، به همین دلیله، چون میترسن از این که افکار امام تو دنیا مطرح بشه، مورد استقبال قرار بگیره و برای اونا تهدید بشه.
خیلی
مزه. چند وقت پیش خیلی جالبه، تو مراکش مادر رسما اعلام کردن ما از هر کسی که عکس امام رو داشته باشه دستگیرش کنیم، سه ماه زندانش میکنیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر قیصری. اگر در این بخش نکته‌ای دارید بفرمایید، اگر نه من می‌خوام وارد مشکلات جهان اسلام بشم آرام آرام و بحث رو ببریم، چون نگاه دو طرف رو تبیین کردیم، یعنی گفتیم که امام چه رویکردی داشتن در نگاه به جهان اسلام، اساس نگاه امام رو طرح کردیم، از این طرف هم آقای دکتر منصوری نگاه طرف مقابل و معارض رو هم به اساس این در واقع وضعیت طرح کردن. اگر در این بخش نکته دیگه دارید بفرمایید، اگر نه می‌خوام وارد این بشم که مشکلات ما در جهان اسلام چیه.
تکمیل بحث‌های گذشته، چون می‌خواد ورود پیدا کنید به یه مرحله دیگری، به نظر من میاد که اساساً حضرت امام چون بر محوریت اسلام در واقع دیدگاهشون بنا شده بود و الزامات و به هر حال یعنی در واقع ملزومات این طرز تفکر در عمل و در مرحله سیاست وقتی در موقع ورود پیدا میکرد، به طور طبیعی دنیای اسلام رو و در زاویه دومش باز به دلیل در واقع تأکیدی که اسلام داره، جهان و مستضعفین رو یک کل همبسته میدیدن ایشون. بنابراین وقتی در واقع این به مرحله عمل در میامد، حضرت امام میفرمودن من حتی دنبال تأسیسی حزب مستضعفینم، و وقتی در رابطه با مستضعفین صحبت میکردن اینجا دیگه مسئله اسلام هم نبود، ایشون میگفتن من حتی برای غیر مسلمون هایی که مستضعف واقع شدن اونم، یعنی به عبارت دیگر در دیدگاه حضرت امام بر مبتنی باز برآمده از آموزه های اسلام، جهان دو قطب داشتن، یک قطب مستکبر که نمادش خب به هر حال مشخص بود در چه قدرت ها و دولت، یک قطب مستضعف که امام کشورهای اسلامی و مسلمون ها رو اتفاقا جز همین مستضعفین حساب میکردن، و البته مستضعفین خلاصه نمیشدن در میان مسلمان ها، به ملت های دیگه هم که تحت سلطه استکبار جهانی
مثل آمریکای جنوبی مثل
به همین دلیل اون وقت با این نگاه خود به خود به طور طبیعی میان مسلمان ها در رتبه اول و میان مسلمان ها و مستضعفین در واقع حلقه دوم یا دوم یه نوع پیوستگی به منفعتی، یک نوع پیوستگی هویتی، یک نوع پیوستگی در واقع وجودی ایجاد میشد که اینا بقاشون به هم دیگه وابسته است، همونطور که استکبار بقاشون به هم دیگه وابسته است و عناصر مستکبر در دنیا چه مشهود و چه نامشهود و به شکل مزمنش یک کلیت رو میسازن و هم دیگه رو در واقع حمایت میکنن، با این نگاه به طور طبیعی حیات و بقای مستضعفین، حیات و بقای ملت ایران و سایر ملت‌های مسلمان در پیوستگی با هم دیگه بود، بنابراین خود به خود منافع و مسائل اصلا جور دیگری داره تعریف میشه، دید از مرزهای جغرافیایی مو چیز کلانتر به خودش میگیره، بنابراین اون وقت بر باب منافع ملی، بقای ملت ایران، منافع ملت ایران در بقای ملت‌های مسلمان بیشتر نهفته است نه در نابودی اونها، در این که مستضعفین عالم بر مقدرات خودشون حکومت بکنن، حاکم بشن، حتی اگر غیر مسلمان هم باشن، باز ملت ایران بقاش بیشتر تضمین میشه، آزادیش بیشتر، رهاییش بیشتر، منافعش بیشتر تأمین میشه، تا شرایطی که اونا تحت سلطه آمریکا و انگلیس و سایر کشورهایی که در واقع نمود استکبار هستن و نماد استکبار هستن قرار بگیره. به همین دلیلی که وقتی ما صحبت از منافع ملی داریم میکنیم، به نظرم میاد که این نکته در حال
حاضر من میخوام آقای دکتر منصوری وارد بحث مشکلات جهان اسلام بشم، البته شاید حدود کمتر از 6 دقیقه فرصت داشته باشیم، اگر بخوایم خیلی تیتروار اشاره کنیم به روز این مشکلات حتما باید فرصت آینده‌ای رو محضر هر دو استاد گرانقدر باشیم، بحثا رو پیش ببریم، اما به نظر میرسه بد نباشه با این مشکلات برنامه رو خاتمه بدیم که اون تعلیق رسانه‌ای هم هست تا فرصت آینده. در خدمت شما هستم.
اولین ضعف جهان اسلام اینه که یک فلسفه سیاسی که دقیقاً هماهنگ و مبتنی بر فلسفه سیاسی قرآن و سیره عملی پیامبر و ائمه باشه متاسفانه ندارن. علتش هم این است که بنی امیه و بنی عباس پایه‌گذار یک فلسفه سیاسی منحط شدند و یه مقدار زیادی این قضیه ادامه پیدا کرد. این موضوع که خیلی هم جدیه و قابل بحثه و توضیح داده بشه. طبعا موضوع دومی پیش میاد که بی ارتباط هم با این قضیه نیست تا حدودی، و اون جهان اسلام از ضعف رهبری رنج میبره و این واقعا یه ضعف بزرگه، و لذا شما تو همین قضا تحولات اخیر سالهای اخیر در منطقه دیدید که علی رغم این فداکاری که مردم کردن، قیام کردن، چقدر خسارت، چقدر شهید دادن، ولی نتونستن از این قیام ها استفاده کنن. این ضعف دوم. ضعف سومی که وجود داره، رهبران سیاسی اینها، احزاب سیاسی اینها و گردانندگان اینها اکثرا شیفته غرب و وابسته به غرب هستند. البته ما تو کشور خودمون بدون این گونه آدما نیستیم، ولی این جریان‌ها تو ایران از حدود 120 سال تا به حال خیلی تلاش کردن، خیلی سرمایه گذاری کردن، خیلی دنبال کردن، اما نتونستن غالب بشن. در دوره پهلوی یه مقدار غلبه پیدا کردن، اونم با زور خارجی، اونم با زور خارجی، یعنی خیلی راحت اینها از کنم ارزش ها و فرهنگ غربی رو میپذیرن و بعضی هاشون هم میان راحت یه یک التقاط اسلام و سرمایه‌داری رو درست میکنن، اونایشون هم که اصلا حالا میخوان شکل مذهبی به خودشون بدن. این مهمترین چالشی که جهان اسلام باش مواجه.
خیلی متشکرم آقای دکتر قیصری، نظر شما هم در باره محورها رو شاید بشه بیشتر در این دو سه دقیقه بیان کرد، اما بشتیم نظر شما در باره مشکلات جهان اسلام.
استاد منصوری، من فکر میکنم یکی از مهمترین معضلات و آسیب‌هایی که حضرت امام در رابطه با هم، یعنی به شمول ایران در واقع در دنیای اسلام می‌دیدن، مسئله وابستگی است و وجوه مختلف این مسئله که در لایه اساسی و بنیادین اون وابستگی هویتی و یا در واقع اینجوری بگیم وابستگی فکری عقیدتی به اردوگاهی که بومی اینجا نیست اساسا. نکته دیگه وابستگی باید در سطح سیاسی، آقای دکتر اشاره فرمودن به بحث کوتاه رژیم پهلوی، فقط در ایران نبود که رژیم پهلوی فقط وابسته بود، شما تمام کشورهای اسلامی رو رژیماشون رو نگاه بکنید، یا تأسیس شده توسط ارزم به حضور شما که خارجی بودن یا با حمایت خارجی، به هر حال اینا بقاشون تداوم پیدا کرده بود. وابستگی اقتصادی، سطوح متعدد وابستگی که از مهمترین معضلات به نظرم در دیدگاه حضرت امام اینه. نکته دوم اینه که اساسا حضرت امام از معضلات دیگه دنیا مسئله تفرقه و دشمنیه و حجم بالای این تفرقه و دشمنی میان دنیای اسلام بود. به جایی که این دشمنی با خارج از دنیای اسلام باشه، ملت‌های مسلمون، روشنفکران دنیای اسلام، دولت‌های دنیای اسلام بیشتر به خودشون مشغول بودن تا اینکه به بیرون متوجه باشن. فرقه‌های تفرق مذهبی، عرضم به حضور شما که روایت‌های مختلف و هر کسی برای خودش اردوگاهی درست کرده که از اون چیزایی که حضرت امام می‌فرمود این توطئه استکباره که دنیای اسلام رو به این وضعیت کشونده و از اون وضعیت اتحاد و همبستگی توحید و وحدت کلمه خارج کرده و امروز از هر سری در هر چیزی صدایی بلند هست. و از همه مهمتر و در یک سطح دیگری اینه که اساساً دنیای اسلام فاقد یک نگاه کلگرا میان اجزای خودشه. اینم در دیدگاه حضرت امام مشاهده میشه. یعنی چطور که کفر امت واحده هست و در وحدتش در واقع خیلی منسجم و همپوشن با همدیگه، منافع همدیگه رو دارن، دنیای اسلام اصلا همچین وحدتی دیده نمیشه اساسا. یعنی نه روشن فکران دنیای اسلام با هم وحدت دارن، نه علمای دنیای اسلام با هم وحدت دارن، نه دولت‌های کشور اسلامی با همدیگه وحدت دارن،
نه اصالت دینی دارن، نه اصالت ملی دارن، نه شخصیتی دارن. اینا نوکر اجنبی هن. خب نو اجنبی هم براشون برنامه تعیین میکنه، این خیلی طبیعیه به نظر من. یعنی غیر از این ما نباید
انتظار داشته باشیم. پس شما نکته دیگه دارید؟
نه دیگه آقای دکتر.
خیلی متشکرم. من آقای دکتر منصور از شما خیلی متشکرم. آقای دکتر از شما خیلی تشکر میکنم. بحثای خوبی شد. من جملاتی از امام درباره همین محورها پیش رومه. هیچ هم حداقل یکیش رو نخونم که با در واقع یک حسن پایانی این برنامه رهنما رو هم تمام بکنیم که کلام امام روشن بین و روشن ضمیرمون باشه. امام جایی فرمودن که بدبختی دول اسلامی، این خیلی عبارت جالبی است، هم شمولیت داره، هم امام عام بیان میکنن، هم خیلی مختصر به نظرم رساست. اما میفهمن که بدبختی دول اسلامی از دخالت اجانب در مقدرات آنهاست. فکر میکنم که یکی از مسائل اساسی که شاید ریشه و ام المشکلات این تفرقه و این نکات تر شده باشه همین چیزیست که امام راحل عظیم شأن فرمودم. خیلی متشکرم آقای دکتر قیصری، آقای دکتر مسعود، از شما خیلی ممنونم. بحث خیلی خوبی بود. حتما باید خواهش کنیم که شما دو استاد عزیز هفته آینده هم برنامه رهنما رو کمک بکنید تا بتونیم بحث‌های جهان اسلام رو به سرمنزلی برسونیم. بحث‌های متعدد دیگری مقابل من همچنان مفتوح و بازه که طلب شنوندگان باشه انشالله برای هفته آینده. از شما خوبان که تا این لحظه برنامه رهنما رو هم همراه کردید خیلی متشکرم. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
صبح شما بخیر دوستان عزیز، هموطنان گرامی. ساعت 7:51 و 16 ثانیه است که از شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم در بخش اول برنامه ها تا ساعت 14. امیدواریم شما هم همراه ما باشید و نظراتتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
سراپا من گرفتارم، ابا صالح دعایم کن، برایت عبد سربارم، ابا صالح دعایم کن، گناهکارم بدم، بیچاره ام، آلود دامانم، تمام آل دو رفتار و بیمارم، ابا صالح دعایم کن.
تو همون حس غریبی که همیشه با منی، تو بهونه یه هر عاشق واسه زنده بودنی، تو امید انتظاری تو دلای نامی، بس دیدن ستاره تو شبای ناپدید. چه غریبونه گذشتن جمعه های سوت و کور، هنوزم ما نرسیدی ای تا تجلی از او. با تو هم با تو که گفتی تکیه گاه عاشقایی، میدونم یه دنیا نوری ساده ای بی انتهایی، مثل لالای بارون تو کبیر بی صدایی، تو خود عشقی ناجیه فاصله هایی. تو همون حس غریبی که همیشه با من، تو بهونه ی هر عاشق واسه زنده بودنی، تو امید انتظاری تو دلای ناامی، بس دیدن ستاره تو شبای عمریه، دلم گرفته گله دارم از جدایی، غایب همیشه حاضر تو کجایی، تو کجایی، تو کجایی، تو کجایی.
روز جمعه متعلق به ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هست. روز جمعه روز دیدار هست، روز ظهور هست و روزی است که همه ارادتمندان و منتظران آقا امام زمان از صبح با دعای ندبه آغاز می کنند و از خداوند فرج ایشان را طلب میکنند، همان گونه که خود فرمود برای فرجم دعا کنید. دعا میکنیم تا حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور کند و عدل و داد و دولت کریمه خود را مستقر کند. ان شاء الله که همه ما جزء یاران با وفای ایشان باشیم و در رکاب ایشان باشیم و امروز بتوانیم با آنچه که عمل کرده من هست زمینه ظهور آقا رو فراهم بکنیم. دعوت میکنم با برنامه تا ظهور همراه باشید.
امام زمان علیه السلام ظهور میکند برای اینکه فرج برای همه بشریت به وجود بیاورد، انسان را از فروبستگی نجات بدهد، جامعه بشریت را نجات بدهد، بلکه تاریخ آینده بشر را نجات بدهد.
تا ظهور